أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به مدعی دو جهت در کلمات مطرح بود، از ناحیه این که مدعی تعریفش چیه که تعریفات متعددی برش گذشت و آخرین تعریفی رو که نقل کردیم از صاحب جواهر بود، به لحاظ این تعریفات در حقیقت به لحاظ تعیین مدعی بود تا اینکه اون آثار مترتب رو که بر عنوان مدعی هست خواستن تعیین کنن بار شدن اون آثار رو. و دیگری در این تعریفی که آمده بود، غیر از اون آثاری که فرض شد که میخواست مترتب بشه، از این حیث بحث رو از در مدعی تعقیب میکردن که ممکنه این تعریفات مختلف در ناحیه انطباق عنوان مدعی اختلاف پیدا کنه. یعنی بنابر یک تعریفی مدعی شخصی باشه، بنابر تعریفی دیگر مدعی شخص دیگر. مرحوم صاحب جواهر فرمود این خلاصه اختلاف در تعاریف که انه از قبیل شرح الاسم و اینا ناظر به تعریف مصطلح حدی نیست و لذا این پیامدهای اختلاف آثار هم درش نخواهد بود، ولو ظاهر کلمات برخی از کلمات که ایشون فرمود والاعظم من ذلک، این که در کلام شهید اول در دروس مرحوم علامه در قواعد که ایشون فرمود اساسش هم برخی از کلمات عام است، اینها خواستن بر اساس اختلاف تعریف مدعی تطبیق مدعی رم خلاصه بگن متفاوته، مدعی چه کسی هست. پس بنابراین از نظر مرحوم صاحب جواهر این اختلاف در تعاریف تأثیری در ناحیه این جهت ایجاد نمی کنه. این یه مطلب بود. بله، و به اصطلاح مطلب دیگرم این بود که در مسئله ثبوت یمین در برخی از موارد رو مرحوم صاحب جواهر فرمود مبادا علامت مدعا علیه بودن شخص بدانید. پس تعاریف اختلافش منشأ اختلاف در تطبیق نیست، مطلب اول. مطلب دوم این که ثبوت یمین در برخی از موارد دلیل بر این که این شخص حالف مدعا علیه هست و مدعی نیست نیست. ممکن است شخص در عین این که مدعی است یمین بر او ثابت باشه. و مثال زد مرحوم صاحب جواهر بر این مطلب به چند مورد، سه مورد تو کلام ایشون بود، بحث ودعی، دعوای تلف، تلف در ید امین و مدعی صحت، که اینها ولو یمین در این موارد ثابته اما در این حال ثبوت یمین منافات با مدعی بودن اینها نداره. و بالاخره مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو خواست بگه در قضیه تعریف مدعی اینگونه نیست که صدق مدعی در خارج با اختلاف تعریفی که ذکر شد اشتباهی ایجاد بکنه. حرف صاحب جواهر این بود و رضایشون فرمود اختلاف در تفسیر و تعاریفی که در کلمات اثر عملی نداره، ولو اون تعاریف تو کلام ایشون آمد اما تأثیری در توجه احکام مدعی به اختلاف این تعاریف تأثیری نخواهد داشت. بعد از این مرحوم صاحب جواهر متعرض بحث شروط مدعی میشه. شروط مدعی که تو کلمات صاحب جواهر بلکه در کلمات محقق و دیگران آمده، عده‌ای از این شروط، شروط مربوط به دعواست نه شروط مدعی، ولیکن دیگه به مناسبت اینجا خلاصه متعرض شدن این شروط رو، ولی در کلام مرحوم آقای خویی هم به عده‌ای از این شروط که اشاره شده ذیل همین بحث، همین جا که شروط مدعی رو مطرح میکنه، بعد برخی از شروط دعوا از قبیل این که باید دعوا ملزم باشه، دعوا باید اثردار باشه، اینا رو ذکر میکنن، در حالی که اینا شرایط مدعی نیست بلکه شرایط دعواست که حساب جدا و باب جدایی رو میطلبه. و کیف کان مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام فرموده شرط مدعی بعد از آنی که تعریف مدعی رو ایشون بیان کرد اینه که بالغ باشه یک و عاقل باشه دو، حتما این دو شرطن در مدعی، یعنی دعوای غیر عاقل مسموع نیست و دعوای صبی هم مسموع نیست. نسبت به اشتراط عقل ایشون فرموده بله شرط نیست، شرط عقل و دعوای مجنون غیر عاقل مسموع نیست، کلامی هم در این نیست، چرا که عقلا بر کلام مجنون امری رو مترتب نمی کنن و اثری رو مترتب نمی کنن، این که دعوای او بخواد دیگری رو ملزم باشه و وادار بکنه به یمین یا امثال اینها، به حالا تعبیر کردن اینجا فانه کالبهائم و تأثیری برای ادعای او نسبت به آثار محکمه‌ای نسبت به طرف مقابل نخواهد بود. پس عمده دلیل اینه که عقلا بنایشون بر اینه که دعوای مجنون ملغاته، هیچ دلیل لفظی ایشون بر این جهت ذکر نمی کنه که انه عمده میشه بنای عقلا بر ملغا بودن عبارات مجنون. مقتضای استدلالی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو ذیل بحث صبی میکنه اینه که در این قضیه ایشون تشکیک کنه، که حالا ما میگذاریم اونجا اشاره خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی در مورد صبی کلامی داره، لازمه اون کلام اینه که دعوای مجنون هم مسموع باشه، همان تفصیلی رو که در مورد مجنون در مورد صبی ایشون بعد متذکر میشه مشابهش در مجنون هم جاریه، ولی به هر حال ایشون در مجنون فرموده نه، دعوای او مسموع نیست، که انه بنای عقلا بر اینه که دعوای صبی دعوای مجنون مسموع نیست. و اما بلوغ، قضیه اشتراط عقل اصلا مورد اتفاق نظر فقهاست، منتها مطمئنن بحث اجماع تعبدی نیست، بعید نیست به خاطر همین ارتکاز ملغا بودن عبارت مجنون در بنای عقلا باشه،
حتی در دعاوی غیر مالی
هیچ فرق نمیکنه. در دعاوی غیر مالی اگر بیاد مجنون ادعا بکنه که مثلا این آقا مثلا جنایت بر من کرده، که پس مستحق قصاص این آقای مجنون یا حتی مستحق دیه است، نه دعوای او مسموع نیست. نه احراز هم میکنه، جنون مراتبی داره، نه ممکنه مثل صبی که از او قصد متمشی میشه مجنونم حتی اگر احراز کردیم که جاده در این ادعا، نه اینکه اینجور نیست که قصد از او متمشی نشه، ولیکن در این حال بنای عقلا اینه که عبارت او رو ملغا به حساب میارن، ترتیب اثری بر ادعای او نمی کنه. و اما بلوغ، شرط مدعی تقریبا، نه تقریبا که تحقیقا، بل اجماع در کلمات آمده بلوغ شرط. دعوای صبی گفتن مسموع نیست. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام یه تشکیکی در این شرط کرده به لحاظ اطلاقش که حالا عرض میکنم، و یک تفصیلی رو ذکر کرده که حالا عرض میکنم. در کلمات بر اشتراط بلوغ استدلال شده عمدتاً به این وجه که صبی ملغا، بله عبارت صبی ملغاست، یا تعبیر دیگری مسلوب العباره است. به این نحو بر اشتراط بلوغ در صبی در کلمات استدلال شده. حالا علاوه بر این که ادعای اجماع و نفی خلاف هم شده، ولی استدلالی که شده عمدتاً گفتن صبی مسلوب العباره است، ملغى العباره است. این عبارت که صبی مسلوب العباره است، ملغى العباره است، از اغلاط مشهوره و هیچ مدرک درست یا نادرستی نداره. به یک معنا صبی مسلوب العباره است، معنای درستی داره، به یک معنا نه. این که میگن صبی مسلوب العباره است یعنی چی؟ مقصود آقایون اینه که اگر عقدی انجام داد ولو بر مال شما، شما او رو وکیل کردید، عقدش فاسده، چون عبارت صبی کلا عبارته، مسلوب العباره است، یعنی عبارت در مورد صبی که انه کلا شیعه، مثل لقلقه است، فاقد قصده، که انه بعضی هم تعبیر میکنن قصد و صبی کلا قصد، مسلوب العباره است، یعنی عبارت او چون به اصطلاح باید قصد همراه عبارت باشه تا مؤثر باشه در عقود، ایقاعات و امثال اینا، صبی مسلوب العباره است. یعنی این که انه قصد نداره، چطور اگر شخصی تلفظ کرد به الفاظی و فاقد قصد بود، مثل جنون در بعضی از مراتبش، و نائم ساهی، تأثیری نداره؟ صبی هم این گونه است، مسلوب العباره است. این که ساهی عبارتش ملغاست، نائم عبارتش ملغاست، فاقد قصد عبارتش ملغاست، این علل قاعده است، دلیل خاص نمیخواد، چون عقد، ایقاع، اینا امور قصدی هست، با نبود قصد اصلا ماهیت این عناوین منتفیه، اصلا صدق نمیکنه عقد. اونجایی که طرف تو خواب بفروشه، در حالی که خواب کلمه بعتو از او صادر بشه، طرف مقابلم تو خواب قبول کرد، اصلا صدق نمیکنه معاقده. چه معاقده ای؟ صدق نمیکنه بیع. بله تلفظ بالبیع کرد، اما بیع تلفظ بالبیع نیست، بیع عنوان قصدیه، و شخص ساهی و نائم و امثال اینها قصد از اونها متمشی نمیشه. پس ماهیتن و عنوانن و حقیقتن عنوان موضوع احکام که عقد و ایقاع و ایناست از او شکل نگرفته، و لذا کسی اگر سهوان قسم خورد، اصلا قسم نخورده، چون قسم عنوان قصدیه، در حال خواب کسی اگر قسمی از او صادر شد، اصلا صدق نمی کنه، حلف لم یحلف، فاقد قصده. اگر میگیم حلف فی حال نومیهی، نوعی مسامحه در تعبیر از باب مجاز، از باب مشاکلت و از باب اینکه تلفظ بالحلف و الا لم یحلف. نظر سبی منعقد نظر ساهی منعقد نمیشه چون نظر نکرده. نظر عنوان قصدیه و کسی که ساهیه غیر قاصده اون عناوین در موردی صدق نمیکنه. ولی اینا آمدن بگن که سبی هم مسلوب العباره است، یعنی همان طوری که ساهی مسلوب العباره است و عبارت او تأثیری در وقوع عقد و ایقاع و از این قبیل امور نمی کنه، سبی هم مسلوب العباره است، منتها ساهی مسلوب العباره است حقیقتن، سبی مسلوب العباره است تعبدن. در برخی از کلمات برای این مطلب، این که سبی مسلوب العباره است، استدلال شده به اون حدیث عمد السبی و خطاه واحد. به همین مقدار در برخی از عبارات این حدیث این گونه نقل شده: عمد السبی و خطاه واحد تحمله العاقله. اما در برخی از نقل‌ها به نظرم در تهذیب ذیل همون ابواب دیات این گونه مطرح شده: عمد الصبی و خطاه واحد. بر این اساس آمدن بعضیا به اطلاق این تمسک کردن بر اینکه پس بنابراین عقد صبی هم باطله، چون عقد عنوان قصدیه، عمد و سبی و خطاه و واحد. اگر عقدی خطاً واقع می شد باطل بود، حالا سبی این عقد رو بدون قصد انجام داد پس باطل. در جای خودش خود مرحوم آقای خویمی مطلب رو فرموده، درستم فرموده که اصلاً اونی که هست عمد و سبی و خطاه و واحد تحمله العاقل است، و اما به عنوان مطلق و عمد سبی خطاون همچین چیزی ما نداریم، و اون روایتم که فرض میشه مشتمله بر اون زیاده نیست، تقطیع که انهو شده و منظور همینه. و مؤکد این مطلبم اینه که خود این مضمون مشیر به اینه که جاییست که برای خطای او یک اثریه، برای عمد او اثریه، گفته شده عمد سبی مثل خطای اوست. خب اونجایی که خطای او اصلا باطله، نه اینکه موضوع حکمیه، اونجایی که عقد بدون قصد واقع بشه، عقد بدون قصد اصلا عقد نیست، نه اینکه عقد فاسده. عقد فاسد مثلا مثل عقد سبی، اما عقد بدون قصد، عقد خطایی، اصلا فاقد قصد عقدی نیست. ولی ذا این که بخواد این روایت بخواد بگه قصد سبی کلا قصد عمد سبی کلا عمده، همچین چیزی ما برش دلیل نداریم. اگر این گونه بود که عمد و سبی کلا عمد، خب نتیجهش این میشد بگه سبی هم مسلوب العباره. اما عمد و سبی و خطاه واحد، بخواد بگه که احکام خطایی که موضوع الحکمه به عنوان خطا، عمد سبی اون احکام رو داره، پس ربطی نداره این حدیث نسبت به سلب عبارت سبی. ولذا بر این که سبی مسلوب العباره است هیچ دلیلی نداریم، بلکه دلیل برخلافش هست. یعنی چه سبی مسلوب العباره است؟ یعنی اینکه سبی اون عبارتی که از او صادر بشه که انه از او صادر نشده و مقرون به قصد نبوده، اطلاقات ادله اقتضا میکنه که عقد سبی درسته. بله سبی محجور از تصرف در اموال خودشه، اما محجور از تکلم که نیست، محجور از عقد بر مال دیگران نیست. ولذا صبی میتونه وکیل از دیگری قرار بگیره، شما صبی رو وکیل بکنید مال شما رو بفروشه، هیچ اشکال نداره. و قد ورد در بعضی از روایات این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلمه فرزند ام سلمه، حالا نمیدونم اسمش چی بود، که زن بیوه‌ای بوده که به عقد پیغمبر درش آوردن، توسط پسرش که 10 ساله بود پیغمبر وکیل کرد پسر ام سلمه رو که مادرش ام سلمه رو به عقد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در بیاره. ممیز باشه، بالغ که نبوده دیگه، 10 ساله. نه آقای من، غیر ممیز که معلوم قصد از اون متمشی نمیشه، که بچه شیرخوار رو کسی که نمیگه خلاصه این بله این مسلوق العبارست، حق با شماست. اون بچه ای که وای وای میکنه خلاصه این مسلوق العبارست، اما اون پسر بچه که 14 سال و 300 روز عمرشه، یا 300 و 300 خورده ای، نه قمری، قمری هم 14 سال و 350 و 54 شاید چی باشه، 53 روز. خب این مصلوب العباره است، یعنی چه مصلوب العباره است، به چه موجبی مصلوب العباره است؟ نه شخصی که نابالغه دیگه، فاقد شرط بلوغ، اما در این حال 10 تای منو دستمو از پشت میبنده، کلا سر 100 تای مثل من تو بازار میگذاره، مصلوب العباره است. باباش هم تازه اداره میکنه، گاهی وقتا خدا برای اینکه اتمام نعمت بکنه اینجوریه دیگه، بابای آدم عقب افتادهی خدا بهش یه بچهی داده که اون بابا هم اداره میکنه، بچهش بچه 10-12 سال شده، بچه رشید فهیم، نابالغه ها، اما در این حال بچه فهیم خلاصه رشید، فقط بالغ نیست. خب این در عینی که اینجور مال خودشو این بچه نمیتونه بفروشه، اونم بدون اذن پدرش، اما مال باباش رو پدرش بهش میگه بابا بیشین پشت دخل مغازه، خدا حافظ من رفتم ظهر میام، صبح تا ظهر این بچه معامله میکنه، همه این معاملاتش نافذه، هیچ قصوری در عبارات این صبی نیست، دلیلی نداریم که صبی مصلوب العباره است. عمد الصبی و خطا و واحد ربطی نداره به این که صبی مصلوب العباره است. بیع فضولی شما قابل تصحیح، اصلا بیعش فضولی نیست، مال قطعا قابل تصحیحه، یعنی اینکه اگر مال دیگری رو فروخ منظورتونه، قطعا همینجور مال دیگری رو بدون از فروخ قابل تصحیحه، هیچ دلیلی بر مصلوب العباره بودن صبی نداریم. اینو به شما عرض بکنم، بله تحمله العاقله، بله بله. چرا؟ چرا نمیشه؟ خدا گفته عمد و صبی و خطا،
من در شما میگم خدا گفته که با عمد و صبی و خطا
قبوله. خب
اینم
اطلاق نسبت به چی داره؟ چه اطلاق؟ میگه تحمله العاقله عمد و صبی. آقای من اصلا نداریم همچین، اون یه روایتی هم که به این گونه بریده نقد شده مفادش همینه، ولذا مطمئن باشید طبق صناعت همینه، اجماع مدعای در مسئله اجماع مدرکیه قطعا، نه اینکه احتمالا، قطعا مدرکیه، ولذا مقتضای هم اطلاقات هم خصوص برخی از نصوص اینه که نه صبی نافذ العباره است. بله صبی ولو اینکه ابن سینا باشه محجور از تصرف در مالشه، ابن سینا باید باباش اون مالش رو تصرف بکنه، ولو اینکه ابن سینا 10 تای باباش هم تو جیبش میذاره، ولی در این حال شرعا محجوره، چون قانون ابن سینا و غیر سینا نمیشناسه، قانون در شرع اینه که به اصطلاح لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، و اینکه صبی ما لم یبلغ لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم بعد از بلوغ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قبل از بلوغ ولو آنستم منهم رشدا لا يدفع اليه شيئا. نه نه موردش اینه که حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم، نه اینکه اذا رشدوا ولو قبل البلوغ، حتی اذا بلغ النکاح اون وقت. خب
مفهوم شیخ تو بحث این که اگر سری در حج مثلا جماع کنه حجش فاسد میشه یا نمیشه، میگه نمیشه، بعد استناد بکنه و همین که میگه امر صحیح و خطا واحد.
بله این از اشتباهاتیه که تو بعضی از کلمات
این روایت رو ایشون مختصر قطع ندیده
بله ندیده باشه، ولی که ما مقلد شیخ که نیستیم، ولی زمان مرحوم آقای خویی هم به ایشون اشکال کرده، به ایشون اشکال کرده به اینکه این روایت ربطی نداره، در جای خودش مطرح کردن فرض روایت جاییه که عمدش حکمی داره، خطای او به عنوان خطا موضوع حکمی است و اون جایی که طرف خطا انجماع بکنه خطایش که حکمی نداره، عمدش حکم داره. نه اینکه خطأش اثری داره، ولذا به همین جواب داده شده. به هر حال این روایت ضمن اینکه این با این بریده ای هم که هست سندم نداره. نه این
ابن ابی عمر از حماد از محمد بن عثمان ابی عبدالله که عمد السبی به خطأ واحد
همین مقداره. حالا به هر حال این روایت همون روایت عمد و سوی و خطاه و واحد که همون تحمله العاقل است که مقطعا اینجا نقل شده و مثل مرحوم آقای خویی هم در مقام، نه در خصوص باب قضا، در اون چه مربوطه به این روایت در موارد متعددی تذکر داده که این روایت ربطی به قضیه اثبات مثلا بگه معامله سوی باطله چون عمد و سبی و خطا هواد. اگر روایت این بود عمد و سبی کلا عمد دلالت داشت، اما عمد و سبی و خطا هواد فرض اینه معامله خطعی که حکمی نداره، معامله خطعی چون معامله نیست، موضوع نیست. این که داره فرض میکنه عمد هو و خطا هواد مال جاییه که عمد اون شیء فرض بشه، خطای اون شیء هم فرض بشه، عقد خطایی که اصلا عقد نیست، ولی قتل خطایی قتله. اونجایی که عمدش موضوع حکمیه، خطای از جنس اون شی موضوع حکم دیگری است، اینجا عمدش موجب دیه بر جانیه یا قصاصه، خطاش موجب دیه بر عاقله است یا موجب دیه است، میگه عمد و سبی و خطاه واحد، یعنی عمد سبی آثار عمد رو برش بار نکنید، آثار خطا رو بار بکنید، قصاص برش بار نکنید، دیه بار کنید، دیرم بر خودش بار نکنید، بر عاقله بار کنید. مفاد این روایت اینه. نشدن
مثلا حج سبی درسته، نمازش درسته، این همه رو استثناء میدونن از این؟
بله دیگه، یکی از اشکالات که مرحوم آقای خویی هم بهشون داره همینه، یعنی اگر بنا بشه سبی در نمازش پشت به قبله بکنه، عمد و سبی و خطا واحد، نمازش درسته؟ اگر سبی بنا بشه بین صلات حدث از او صادر بشه، عمد و سبی و خطا واحد دیگه، عمد و خطا واحد دیگه. حالا مثل حالا ممکنه حدث و قبله رو بگید که از مستثنیات لاتعاده، نه اون مواردی که مستثنیات لاتعادم نیست، یه سجده اضافه عمدن در صلات بکنه سبی، نمازش درسته؟ روز ماه مبارک که روزه مشروع برای سبی، قر 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 آب برداره یه شیشه کامل آب بخوره، عمد و سبی و خطا و واحد، چون اینو در باب صوم هم مطرح کردن، گفتن که به نظرم یکی از نقضای آقای خویی به اینا همینه که عمد و سبی و خطا و واحد، اگر این سب این شخص آمده در افطار بود روزش باطله، سبی اگر آمده در افطار بود مثل این جایی که طرف مخطی در افطار باشه سهوا آب خورد، و ولذا گفتنی نیست، اصلا این مطلب گفتنی نیست، باطل جزمی است. و اگر کسی بخواد این حرفو بزنه یه دوره فقه رو باید از نو بنویسه. حالا دیگه الجوادو قد یک بو میدون. نه آقای من میگم، نه الانم میگم، یعنی خود مرحوم شیخ یه جور دیگه ننوشته یه دوره فقه، یعنی این که میگم کسی اگر اینو گفت باید یه دوره دیگه فقه از نو بازنویسی بکنه، به این معنا که تک تک موارد باید بر اساس این بگه روزه سبی باطل نمیشه با افطار عمدی و امثال اینا، که نگفته. ولذا چون شیخ این کار رو نکرده، پس بنابراین حالا یک جا از قلم شیخ هم در رفته. خلاصه لجواده که با چون خب نگفته دیگه، این میگه اونجا، ولی زا اونجایی که خطا اثر داره که باب قتله، عمد و سبی و خطا ها واحد. هیچ من یادم نیست مرحوم شیخ و اگرم پذیرفته حتما مولد حمله شدید متأخرین خودش قرار گرفته. وسائل داره؟ نه نه نه، وسائل وسائل از اعلام البرا من تو ذهنم از کتب اربعه است. از کتب اربعه اگر بخونید، اگر چون عمر ابن، یعنی عمر یا عمر ابن ابی سلمه و هو خلاصه صبیون لم یبلغ، لم یبلغ الحلم، صغیر لم یبلغ الحلم، یعنی بچه نابالغ. خب و لذا در ما نحنفی کسی اگر بخواد بگه ادعای مدعی مشروط به بلوغه از باب این عمد و سبی غلطه، و از باب این که گفتن مصلوب العباره غلطه، هیچ موجبی برای سلب عبارت سبی به این معنا نیست. بله سبی در این حال طرح ادعای او درست نیست. یعنی چه درست نیست؟ مرحوم آقای خوی قدس سره اینجا ورود پیدا کرده، فرموده این که میگن دعوای سبی مسموع نیست و صحت دعوا مشروط به بلوغه، اگر منظور اینه که کسی اگر سبی اگر ادعا کرد دعوای او بر وزان دعوای بالغی نیست که منشأ این باشه که قاضی دعوای او رو که میشنوه از او مطالبه یمین بکنه و طرف مقابل مثلا توسط سبی الزام به یمین بشه، رد یمین بکنه سبی به مدعی و امثال اینا، این حرف حرف درستی. یعنی سبی حق دعوای این چنینی نداره، چون دعوای آثاری داره، دعوای صحیحه آثاری داره. یکی از آثارش اینه که مدعا علیه رو به محکمه میکشن و اون مدعا علیه رو میتونه مدعی الزام به یمین بکنه، وادارش میکنن بیا قسم بخور، او میتونه رد یمین بکنه به مدعی. حالا اگر آمد مدعا علیه رد یمین کرد به مدعی، اصلا درست نیست. اصلا قسم خورد مدعا علیه به مطالبه مدعی سبی، هیچ درست نیست. یعنی اینجور نیست که با اون قسم این دعوا ساقط بشه. فردا این بچه اگر بالغ شد آمد در محکمه طرح دعوا کرد، دعواش مسموعه. نمیگن دیگه آقا این دعوا با یمین منکر ساقط شد، اون دعوا صحیح نبود تا با یمین منکر، با یمین منکر دعوای صحیحه ساقط میشه. چون دعوای صحیح هم چیه؟ اونی که مدعی بتونه مطالبه یمین بکنه. سبی که نمیتونه مطالبه یمین کنه از کسی، برای اینکه سبی، حالا عرض میکنم ارواح خود اینا رو ذکر نکرده، اما عرض خواهم کرد چرا. ایشون فرموده اگر منظور قائل اینه، حرف درستی، ولی اگر منظور قائل بیش از اینه، یعنی این که نه سبی حق طرح دعوا نداره به این معنا که اونجایی که سبی ولیی داره و اون ولی میتونه بیاد خواسته اون بچه رو دنبال بکنه، زدن سر این بچه رو شکستن، خب اون طرف ضامن دیه است برای این بچه، خب ولی بوده دیده، میتونه بیاد ولی طرح ادعا بکنه و دنبال بکنه و حق بچه رو و دیه بچه رو یا امثال اینا رو استیفا کنه. بسیار خوب، در این صورت هم ایشون فرموده قبوله، دعوای سبی مسموع نیست. چرا دعوای سبی مسموع نیست؟ استدلالشون اینجا اینه، چون ما اطلاقی در دلیل صحت دعوا نداریم. عمده دلیل سماع دعوا اختلال نظامه، که اگر بنا بشه دعوا مسموع نباشه اختلال نظام پیش میاد. حالا اگر بگیم اون جایی که سبیعی ولیی داره، ولیش بیاد طرح دعوا بکنه، میاد طرح دعوا بکنه، اگر بگیم دعوای سبی اینجا مسموع نیست، چه اختلال نظامی پیش میاد؟ مرحوم آقای خویی اطلاق ادله ایاکم اذا کان بینکم مخاصمتون فی دین او میراث کذا، اون اطلاقو که انه قبول نداره، روایت ابن حنظله رو سندش قبول نداره و که انه در دیگر روایات اطلاقی نمیبینه، برخلاف صاحب جواهر که قبلا گذشت در طرح دعوا و مشروعیت اقامه دعوا اطلاق قائل شد. ولی شق سوم کلام آقای خویی، اگر جاییه که سبی ادعایی داره و برای ولی قابل اثبات نیست اون ادعا، چون علم نداره، بچه سرشو شکستن ولی خبر نداره کی این کارو کرده، ولی سبی میاد خونه گریه میکنه بابا مثلا زید سر منو شکست، خب چه اشکال داره در این صورت این سبی بیاد در محکمه، بیاره بابا سبی رو محکمه، این سبی طرح دعوا کنه، طرح دعوا بکنه، به تبع طرح دعوا اقامه بینه بکنه این سبی اگر براش میسره، و با اقامه بینه دعوای سبی در این صورت ثابت بشه. بله در این صورت سبی نمیتونه از طرف مقابل مطالبه یمین کنه، طرف مقابل نمیتونه رد یمین به او بکنه، اما به این مقدار که سبی بیاد طرح دعوای خودش رو بکنه و با بیانه اثبات بکنه، چرا سبی دعوای او مسموع نباشه. یعنی اگر سبی آمد تو محکمه گفت آی قاضی فلانی سر منو شکسته، مال منو تلف کرده، لباس منو پاره کرده مثلا، خب حالا فلانی هم شاهد بود، دو تا شاهد هم میاره، دو تا رهگذر عادل رد میشدن، دیدن این سر منو شکست، دیدن این منو زد، پس باید دیه بده. شون میگه چرا دعوای سبی مسموع نباشه؟ موجبی نداره برای اینکه دعوای سبی مسموع نباشه. اگر مصلوب العباره بودن قضیه در کار باشه، خب اینجا باید مصلوب العباره باشه، ولی مرحوم آقای خویی میگه نه، در این صورت دعوای سبی مسموعه. چرا دعوای سبی مسموعه؟ ایشون اینجا استدلالی که کرده فرض قضیه اختلال نظام رو پاشو به میدون کشیده، گفته باز اون نکته اختلال نظامی که اقتضا میکنه با عدم سماع دعوا اختلال نظام پیش میاد، در مثل این موارد هم اگر بنا بشه سبی که نمیتونه حرفش رو ولی دنبال کنه به خاطر عدم علمش، خود سبی اگر نتونه حرفش رو دنبال بکنه، باز همون مسئله اختلال نظام در این موردم هست. ولذا همون نکته‌ای که در بالغین اقتضا میکنه سماع دعوای بالغ رو و لزوم و صحت دعوای از بالغ رو، در نابالغ هم همین اقتضا رو داره. این کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام و که انهو به قوم یک اعتراضی داره که باید تفصیل داد. این گونه نیست که دعوای او در بس مسموع نباشه، دعوای او به گونه ای که جمیع احکام دعوا برش مترتب بشه از حیث مطالبه یمین و رد یمین و اینها دعوای سبی مسموع نیست. عرض میکنم حالا اینو ادعایشون اینه نسبت به این مقدار بله دعوای سبی مسموع نیست، ولی نسبت به قضیه اون جایی که طرف اقامه بیانه میکنه موجبی برای عدم سماع دعوای سبی نیست. اونی که تو کلام آقای خوی آمده، تو تقریر بحثش هم آمده، همین مقداره. ولیکن این مقدار از حیث دلیل همینجور که ایشون الان دارن مطالبه دلیل میکنن قاصره. چرا اینکه یمین او مسموع نیست؟ قبلا گذشت در اشتراط بلوغ در حالف. چرا مطالبه او به یمین پذیرفته نمیشه؟ یعنی اگر از مدعا علیه مطالبه یمین کرد، نکته دیگری داره غیر از اون اشتراط بلوغ در حالفه. ولذا یقع الکلام عمدتاً الان در این جهت که این اصلا دلیل بر عدم مسموع بودن دعوای سبی به حیفی که نمیتونه قسم بخوره، نمیتونه رد یمین کنه و مطالبه یمین کنه، عمدتاً دلیل این چیه؟ در این مورد بیانه که شما گفتید ممکنه اصلا گفته بشه بیانه اصلا منوط به صحت دعوا نیست، همونطوری که در کلام جواهرم گذشت، بیانه اثبات میکنه مطلب رو ولو محفوف و مقرون به طرح دعوا نباشه. ولذا با این مقدار شما نمیتونید
نه
چون همین میگه دعواش به مقداری که بیانه رو بیاره حرفش رو اثبات بکنه اب نداره. خب میگه اب نداره از بابی که بیانه حجیتش منوط به صدق دعوا نیست یا به صحت دعوا نیست، با اون اختلافی که قبلا بود در عبارت جواهر که صدق دعوا یا صحت دعوا.
پس اون فرضیه که ولی میتونه پیگیری کنه بیانه کارش انجام میده، یعنی بیانه مطلق باید صحیح بدونه
اونجا که اصلا ولی میتونه طرح دعوا بکنه مشمول اطلاعات ادله دعواست.
نه میخوام بگم تو اون فرض هم خود صحیح اگه بیانه اقامه کنه کافیه.
وقتی ولی اقامه دعوا کنه، ولی اقامه دعوا کرده؟
نه
کلام اینا فرض ایشونه خود سبی اقامه دعوا کرده، اینجا اگر بیانه بیاره مسموعه. کلام اینه که بیانه بیاره مسموعه، فرض اینه که اگر ادعایی هم در کار نبود بیانش مسموعه. ولذا این سماع دعوا سماع بیانه اثر صحت دعوا نیست. اونی که مهمه در مقام اینه که نسبت به بقیه آثار کلام دنبال بشه، بحث انشاءالله شنبه بحث رو دنبال میکنیم.
این تفسیر جنون هم
میاد، اون که اشاره کردیم که در جنون هم همین تفسیری که آقای خویی فرمود باید همین هم ایشون اونجا ادعا میکرد، میگفت در مجنون هم اگر آمد ادعا کرد بیانه آورد ثابت میشه با این بیانه، اما این سماع این بیانه اینجا دلیل صحت دعوای او نیست. حالا بحثش انشاءالله خواهد آمد.